أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
خب اولا که زیارتتون انشاءالله قبول باشه و بعد در بعضی از روایات داریم خیلی جالبه که کسی که ظاهر سید شهداست در اول خطفتن اون اولین قدمی که برمیداره کل گناهانش بخشیده میشه بعد ثم لم یزل یقدس به کل خطفتن هی قدم که برمیداره دیگه نورانی تر میشه ما روایات زیادی و آیات زیادی داله بر این داریم که بخشش گناه یه مرحله است اینکه انسان از گناه پاک بشه شاید اصلا در بعضی از نگاه ها مرحله اوله بعدش دیگه نورانیت انشاءالله خدا نصیب همه ما بکنه بتونیم حفظش بکنیم انشاءالله خب جلسه سابقی که اکثر دوستان نبودن و مشرف شده بودن ما بحث استعمال لفظی اکثر رو شروع کردیم من امروز نمیتونم دوباره اون بخشی از متن رو که یه بار خوندم و دوباره بخونم فقط یه توضیحی در مورد بحث‌های مزفر میدم ادامه متن رو انشاءالله امروز میخونیم تا به بحث حقیقت شرعیه برسیم ما واقعا فرصتمون دوستان متوجه تعطیلی های زیادی هم که میفته کمه چون عرض کردم به دوستان ما باید تا مجمل مهم باید پایان عام و مطلق رو برسیم و مطالب خیلی زیاده لذا یه همراهی هم باید بکنید انشاءالله که بتونیم به یه نقطه‌ای هم برسونیم کارمون رو در این حالی که می‌خوام یه اصول خوب بخونیم نه فقط تموم شد متن کتاب یعنی برای من مهمه تمام شدن خیلی ولی خوب خوندن درجه اهمیت بیشتری هم داره بذار ان شاءالله سعی می‌کنیم که این مطلب رو امروز ادامه بدیم من فقط یه خلاصه در مورد بحثی که مصطفی فرمودن عرض می‌کنم ادامه عبارت رو می‌خونم ببینید بعد از بحث مشترک بعد از بحث اشتراک و ترادف ذیل همون بحث مرحوم مظفر بحث استعمال لفظ فی اکثر من معنا مطرح کرد محل نزاع عرض کنم بحث در اینه که آیا ممکن است فی آن واحد و فی استعمال واحد و فی استعمال واحد فی لفظ واحد معنیین اراده بشه یا نه یعنی آیا امکان داره که ما با استعمال یک لفظ در یک آن از همون لفظ دو معنا اراده بکنیم یا مرحوم مظفر نظرش این بود که نه این ممتنعه این امکان نداره ممکن نیست این اتفاق بیفته دلیل ایشون چی بود دلیل ایشون تبعیت لفظ از معنا در استعمال ایشون می‌فرماد اون نقطه و کانون اصلی استعمال کیه معناست تمام دعوا تمام بحث بر سر معناست لفظ صرفا توفیلی معناست لفظ میاد به عنوان آلتن و حالتن به اون معنا فقط یک وسیله است لذا هر وقت که انسان میخواد شروع بکنه به استعمال معنا رو برای خودش میاره لفظ رو تبع اون معنا در واقع به یه معنا ربط به اون معنا استعمال میکنه یعنی در نگاه های مظفر اساساً اون چیزی که لحاظ استقلالی میشد یعنی انسان بهش التفات استقلالی میکرد ملحوظ بالاستقلال و ملحوظ بالاصاله انسان بود معنا چون میخواست معنا رو منتقل کنه میرفت سراغ لفظ گفت لحاظ طبعی میشود لذا میگفت اساساً این لفظ چطور به وجود میاد؟ چون معنا لحاظ شد لفظ متولد شد و اونم لحاظ شد از طرف انسان ولی تبعاً للمعنا خود لفظ هیچ اصالتی نداره لفظ هر چی داره تبع این معناست هر چی داره وابسته و تعلق و تبع این معناست چیزی از خودش نداره بعد ایشون گفت به این معنا به این معنا لفظ زمانی متولد میشه که ما معنا رو تصور کنیم بخوایم منتقلش کنیم
اون وقت اون لفظی که بسته به این معناست متولد میشه. بعدشون چی فرمود؟ ایشون گفت که این چه کار میکنه با لفظ؟ این لفظ رو کاملا میبنده به این معنا. لفظ ما پر میشه، پر میشه، ظرفش از این معنا. چیزی دیگه برای این لفظ غیر از این معنا باقی؟ یعنی خود لفظه برای ما مهم نیست، زاویه و دال مهم نیست، اون انتقال زیده مهمه که من زاویه و دال رو بگم. بعدشون فهمید حالا اگر قرار باشه کنار این معنا یه معنای دیگه هم اراده بشه، این هم قضیهش دقیقا مثل اینه، خودش بالاصاله و مستقلن لغاز میشه و لفظ به چی؟ به تبع. ایشون گفت امکان نداره در لفظ واحد، یعنی لفظ واحد نمیتونه هم تبع این باشه و هم تبع این. چرا؟ ایشون گفت بابا اصلا لفظ وجودش به وابستگی به این معنا است. تو شناسنامه اصلا میشه من مال این معنا دیگه امکان نداره تو شناسنامه این بنویسیم مال این معنای دیگر هم بله هست. لذا ایشون میفرمود که استعمال لفظ فی اکثر مستلزم اینه که این لحاظ طبعی دوباره اتفاق بیفته، دو تا لحاظ طبعی داشته باشه، دو تا وجود لفظی داشته باشه، که وقت استعمال واحد نیست، لفظ واحد نیست، در واقع دو تا لفظ استعمال میکنه. لذا اگر ما یک لفظ داریم و یک استعمال، این لفظ فانی در این معناست، مال این معناست و وابسته به این معنا. حالا اون جلسه سابق رو باید با دوستانی که بودن مباحثه کنم، مفصل تر عرض کردم و توی عباراتم هست. فقط اینو بدونید که ثقل استدلال مزفر تو این تبعیت لفظ از معناست و وجه استحاله اینه که این لفظه نمیتواند دوباره لحاظ شود، نه این معنا. خود در بعضی تقریرها میگن این معنا، فعلا در اصول فقه مزفر این لفظه نمیتواند دوباره لحاظ طبعی شود، امکان ندارد. اصلا لحاظ طبعی یعنی وابستگی به یه معنا، من دارم فقط این معنا رو میبینم، من لفظ دیگه نمیتونم معنای دیگه رو ببینم، شبیه اون چیزی که توی وجود رابط داشتیم، که وجود رابط بین زید و این اتاق متفاوته با وجود رابط بین بک و این اتاق، توی وجود رابط فانی در طرفینش. بعد مظفر مثال آینه رو زد، میخواید تبعیت رو بفهمید. شما وقتی که نکات دیگه هم بود توی عبارت دیگه، وجود تنزیلی و اینا دیگه الان نمیرسم همش عرض کنم. مظفر فهمید که وقتی به آینه نگاه میکنید چی لحاظ مستقل و اصالی شماست، تصویرتون در آینه چی بل آلتن و خلاصه طبعاً ملحوظ شماست، آینه. آینه فقط از اون جهت که وسیله ی نشان دادن تصویر شماست برای شما مهمه. خب لذا ایشون میفهمد که این تصویره، این معناه فانیه در این آینه است، این آینه دیگه چیزی از خودش نداره جز نشون دادن تصویر انسان. بعدشون میفرمود که اگر هارا قرار باشه که این آینه فانی در این تصویره بشه، یعنی همه این آینه بشه این تصویر آقای زید، دیگه امکان نداره این آینه بکر رو هم به همین شکل چی؟ نشون بده، امکان نداره، این آینه دیگه مال زیده. این قلت زید و بکر هر دو بیان جلو آینه وایسن، میشون میتواند این خارج از محل نزاله بشون. دعوای ما سر این نیست که یه معنای درست کنیم اعم از دوتا معنا، مثلا یه معنای از عین درست کنیم اعم از چشم و چشمه بعد در اون استعمال کنیم، نه، دعوا سر اون درست یه معنا، دعوا سر اینه که من بگم رأیت عینا و فی هذا الاستعمال الواحد اردت تو چی؟ هم عین نابعه هم عین واسطه، هم چشمه هم چشم. ایشون میگه این امکان نداره، پس استعمال عین در چشم و چشم فی آن الواحد ممکن نیست. حالا ادامه عبارت رو ببینید، باز ایشون تو ادامه عبارت یکم ما کمک میکنه که روشن‌تر کنیم بحثو. من سلام علیکم، من خواستم فرداش من نرسیدم که بیام کلاس رو، خواستم بیام عبارت رو کلا تموم کنم که با هم از حقیقت شرعیه شروع کنیم. خب نشد. صفحه 52 به این کتاب ما و علی هذا. بله بله، فناء العنوان فی المعنون. ایشون میفرماد که لفظ اینجا عنوانه، شبیه قسم ثالث، عنوانیه که خودشو نمیبینیم، خودش وسیله است، از
درون اون میخوایم به معنون برسیم که معناست، معنا مهمه. و علی هذا با تمام بحثایی که کردیم فلا یمکن استعمال و عبارت رو ببینید اینجا همین عبارت هم میذارم چون هی تکرار میکنه همین وافی به مقصود. فلا یمکن استعمال لفظ واحد الا فی معنا واحد، پس امکان نداره استعمال یک لفظ واحد در یک معنای واحد مگر در معنای واحد. فان استعماله فی معنیین مستقلا به ان یکون کل منهما مرادا من اللفظ علی هده، این که بخوایم لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم به طوری که هر کدومش مستقلا از لفظ اراده بشه، کما اذا لم یکن الا نفسه. یه عبارت یعنی چی؟ بله. یعنی به طوری که انگار فقط الان اینو داریم. ببینید از دفعه میگه بعد محل نزاع اینجاست، رأیتو عینن، میخوام این عینو استعمال کنم هم در چشم هم در چشمه، در عربی برای هر دوش وضع شده دیگه. خب ایشون میگه محل نزاع اونجایی که من طوری بتونم استعمال کنم که انهو یه رأیتو عینن داریم برای چشم، یه رأیتو عینن برای چشمه، انگار خود خود چشم یا خود خود چشم است. یعنی نه این که من اینا رو به هم ربط دادم، واقعا این یه لفظه داره دو تا معنای مستقل رو به من میرسونه، به هم هیچ ربطی ندارن. این محل نزاعه، نه این که یه معنای جامعی درست کنم که یدل و علا چشم و چشمه، اون محل بحث نیست. حالا تو تنبیهات میرسیم، محل بحث من اون نیست. مثلا بگم محمد آمد، بعد سه تا محمد بیان، منظورم مایو سما به محمد باشه، یعنی هر کی که اسمش محمده، این مایو سما به محمد غیر از اون محمدی که دال بر ایشون و ایشون و ایشون. ایشون میگه دعوای من اینه که بگم محمد آمد، هم این مستقلا مد نظرم باشه هم ایشون. این ممکن نیست. یستلزم، چرا ممکن نیست؟ چون یستلزم لهذا کل منهما بالاصاله، باید هر کدوم از این معناها بالاصاله مراد باشه دیگه، بعد معنای چشمه سر جاش، چشمم سر جاش. فلا بد من لحاظ لفظ فی آن واحد مرتین به تب. خب پس باید برای هر کدوم از این معناها یه لفظی آلتن و طبعاً لحاظ بشه. چه اشکالی داره؟ و معنا ذالک اجتماع لحاظین فی آن واحد علا ملحوظن واحد. آقا لحاظ اینجا فعلا در این ادبیات و اصولی که دارید میخونید به معنی تصور یا توجه فعلا، حالا بعدا باید دقیقش کنیم. ایشون میفرماد اگر قرار باشه این کار رو بکنیم معناش چیه؟ معناش اینه که ما دوبار شیء واحد رو لحاظ کنیم و این امکان نداره، چون هر لحاظ یه وجودی به وجود میاره. ببینید لحاظ یعنی چی؟ من زید رو تصور کنم، یه بار زه نظرم لفظا زه و یه و دالو، میگه تو زه و یه و دالو یه بار برای ایشون تصور میکنی یه بار برای ایشون، نمیتونی زه و یه و دالو هم برای ایشون هم برای ایشون تصور کنی فی تصور واحد. چرا؟ چون زه و یه و دالی که مربوطه به ایشونه یه تبعی خودشه، یه ربطه. زه و یه و دالی که مربوطه به ایشونه یه ربط دیگه است. اگر قرار باشه دوبار به این توجه کنی، به شیء واحد دوبار توجه کنی، میشه وقت شیئین، چون این توجه این لفظ رو به وجود میاره دیگه. لفظی که فعلا در خارج نیست که، من دارم تو ذهنم تصورش میکنم، دعوا سر تصوره نه سر آخر، این داره با تصور استعمال رو خراب میکنه. میگیم این زه و یه و دالی که من دارم تصور میکنم مال این، او زه و یه و دال دیگه مال ایشونه. حالا اگه من بخوام فقط با یه زه و یه و دال این کار بکنم ممکن نیست، چون این یا مال اینه یا مال این. اگه من بخوام تعدد لحاظ بر شیء واحد به وجود بیارم میشه در واقع شیئین، در حالی که فرض ما اینه که یه شیء داریم. اعنی بهی و معنا ذلک اجتماع لحاظین فی آن واحد علی ملحوظ واحد. حالا منظور ما از ملحوظ واحد کیه؟ اینا مهمه، اینا برام تو عبارت گیر میکنه. ملحوظ واحد همون لفظ است دوستان. اعنی به ملحوظ واحد، اعنی بهی اللفظ الفانی فی کل من المعنیین، او لفظی که فانی است در هر کدوم از این دو تا معنا. و هو محال به ضروره، بابا یه لفظ داریم، دعوا سر یه لفظ بودنه. میگیم استعمال واحد، استعمال لفظ یه لفظه. فان الشیء الواحد لا يقبل الا وجودا واحدا في النفس في آن واحد، چون یه شیء واحد فقط یه وجود در نفس میتونه در آن واحد داشته باشه. آقا چرا توی وجود فی نفس داره؟ کنارش بنویسید هر لحاظ یه وجود فی نفس به وجود میاره. هر لحاظ یعنی چی دوستان؟ یعنی هر بار که من تصور میکنم یه بار این زیده میاد، این خودش متشخصی تصوریه. او زیدی که شما 4 سال پیش تصور کردی دوستان، او یه وجود پیدا کرده در مغز شما. این زیدی که الان تصور میکنی یه وجود دیگه الان پیدا کرده. لذا ایشون میگه اگر تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد بشه، اگه بخوایم دو بار توجه و تصور کنیم، دو بار یه چیزی رو به وجود آوردیم، میشه دو تا شی، نه یه شی. در حالی که دعوا سر چیه؟ استعمال و لفظ، استعمال و لفظ الواحد چی؟ فی اکثر من معنا، در بیش از یک معنا. چون اگه بشه دوتا آن دیگه یه استعمال نیست، میشه دوتا استعمال. اینو تصور کنی بعد اون تصور کنی بعد فقط هم یه لفظ ما اون شب ما بعدا با یه خلاصه علاماتی و قرائنی نشون بدیم که یه لفظ داریم، ولی من 3 تا التفات این لفظ رو به وجود آوردم. یه لفظ گفتم ولی با 3 تا در واسه اون التفات است، ما اون رو درستش کنیم. لذا اینجا اینا به اون استدلالی که آیه سبحانی آورده بود در علم الازش کار میکنه. شما شعر برام آوردی، او شعر ما تعبیلش میکنه، میگیم فی آن واحد نیست. ایشون یه دو بیت شعر رو برد دیگه. شما نمیتونی اینطوری بیاری، شما نمیتونی وقتی که چیزی امکانش ثابت نشد از وقوعش حرف بزنی. خیلی مهمه. اینا میگن استدلال ما ثبوتیه. شما 300 تا مثال توی بلاغت پیدا کنید که آقا بگی اینجا استعمال فی اکثر، آقا میگن نه 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 اشتباه میکنی، ظاهرش استعمال فی اکثره، ولی در واقع اینجا 3 تا التفات داریم، 3 تا استعمال داریم. مثلا لذا اونایی که ثبوتی بحث میکنن دیگه اجازه نمیدن شما برید سراغ آیات یا اشعار برای استشهاد در زبان عربی، میگن دیگه ممکن نیست. مثل استحاله قسم چندم و بعد قسم رابع، بعد شما هر جا بگی بابا این قسم رابع، میگن نه امکان نداره قسم رابع، قسم رابع عقلا مستحیله. لذا شما هر چی مثالی رو من میگم قسم رابع نیست، یا ثالث یا ثانی یا اول.
ما خواهش داریم که ما میگیم ما اصلا
توی
دو تا آن دو تا معنا
تصور می‌کنیم، در واقع استعمال خب یه معنا. آره حالا همین، اگر این استعمال این ببینید آقای مظفر فرمودن که این استعماله وصل به او تصور است، یعنی تصور می‌کنی استعمال می‌کنی، اصلا لفظه چون شما در مقام افاده معنا قرار می‌گیری وصل به اون معناست. لذا شما اگر در دو تا آن بخوای این کارو بکنی عملاً یه استعمال نداری، مگر بگی مثلا یه استعمال غلط داری میکنی. یعنی شما وقتی که داری استعمال تصور میکنی استعمال میکنی، دوباره تصور میکنی استعمال میکنی، مگر اینکه شما یه تصور کنی استعمال کنی بعدا یه تصور دیگه کنی بدون استعمال، یه طوری ارجاعش بدی به استعمال اولت. ایشون میگه دعوامون سر این نیست و با یه قرینه ارجاع بده به او، ولی میدونی مشکل چیه؟ نمیتونی بگی من از اون استعمال اولم دو تا چیز اراده کردم. میتونی بگی من در آن دوم یه اراده به اراده اولم، یا یه چیزی گنجوندم تو اون لفظ اولم که دیگه استعمال هست اکثر نیست، با قرینه هم هست و سر جایی که ما الان قرینه نداریم. الا ترا، ببینید رفت سراغ مثال خودش، آینه رو بنویسید لفظ تصویر معنا، توی مثال گیج نشید. الا ترا انه لا یمکن یقع لک ان تنظر فی مرآت واحد فی مرآت واحدت الى صورت تسع المرآت کلها و تنظر فی نفس الوقت الى صورت اخرى تسعها ایضا. میگه آقا یه تصویری رو فرض کنید کل آینه رو فرا گرفت. مثلا شما ماشاءالله اینقدر خلاصه تنومندید کل آینه رو گرفتید. وقتی که شما کل آینه رو گرفتید یا یه تصویری کل آینه رو فرا گرفته، تصویر دومی نمیتونه بیاد کل آینه رو بگید فرا بگیره. شاید بگید که دوتاشون با هم میان، مظفر میگه دوتا با هم، میگه دوتا با هم محل بحث من نیست. محل بحث من اینه که این معنا مستقل اون معنا هم، این آینه که لفظ منه یه بار مستقلا آی زنده بودی نشون بده، یه بار مستقلا آی قدیمی نشون بده، این محل بحثه. میگه نمیشه این کار اتفاق بیفته. چرا نمیشه؟ چون آینه فانیه در این تصویر شد. دیگه خبری از خودش نداره که بخواد جای دیگه خودش رو نشون بده. نه. یجوز لحاظ لفظ و کذالک نظر فی اللفظ الی المعنی. اوضاع لفظ هم عین آینه است. وقتی که میخوایم به لفظ توجه کنیم. الا ان یکون کل منهما قد استعمل فیه لفظ مستقلا ولم یحک الا عنه. در چه صورتی؟ در صورتی که بخوایم هر کدوم از این معانی رو مستقلا از اون لفظ در بیاریم. ولم یحک لفظ الا عن هر کدوم از اون معناها، عن کل من هذه من تلک المعانی. یعنی چی؟ یعنی این لفظ من یه بار کاملا مال زید شماره یک، یه بار کاملا مال زید شماره دو. این امکان نداره، ممکن نیست. ببینید چرا ممکن نیست؟ جلسه قبل مفصل گفتم، چون این لفظه وقتی که مال زید شماره یک شد، تمام هویتش مال زید شماره یک. دیگه نمیتونی بگی مال زید شماره دو هم هست، دیگه چیزی نداره که مال زید شماره دو باشه. کلی اینا بخاطر چه؟ چون لفظ ملحوظ طبعی مستقل نیست، فانی در معناست، توجه به خودش نمیکنه مستقلا. کسی بعدن بخواد این استدلال رد کنه، بعد همین رو رد کنه. امام بعدن همین اشکال رو میگه. کی گفته لفظ طبع معناست؟ کی گفته لفظ چنین حالتی نسبت به معنا داره؟ بعد یه بحثای بلاغی اونجا داره، خیلی خوبه توی مناهج انشاءالله بعد ببینیمش. خب و کذا یجوز لحاظ و لفظ فی مجموع معنیین. من دوباره نعم یجوز لحاظ و لفظ فانیان فی معنن فی استعمالن آیه ثم لحاظه فانیان فی معنن آخر فی استعمال انسان. بله آقا این لفظ و زید و زید بیا، علی بیا، اومد علی بیا، او یه علی دیگه است بیا. دو تا استعماله، دعوا سر دو تا استعمال نیست. دعوا سر استعماله، تصور بدون استعمال اصلا محل بحث ما نیست. اشکال نداره. نه ببینید، شما وقتی که میخواید استعمال کنید، خب دوباره اندل استعمال و تصور کنید. آخه معنا نداره. شما پس به سر تصور من 5 دقیقه قبل کردم، خب اون لحظه که میخواد استعمال کنه بدون تصور استعمال میکنه یا با تصور؟ ما
هم تصوری که
پنجره نه، نمیشه دیگه. اندل استعمال شما دوباره تصور کنید. شما خالی و ذهن که نمیتونید فقط بگید زید، درست میشید لافظ اون وقت. اگه واقعا انسانی هستید که اونجا اراده دارید، همون لحظه دوباره تصوری دارید. آقای مظفر میگه اون لحظه تصورت یه دونه است. حالا شاید یه معنای جامعی براش داد تصور قبلی درست کنیم، میگه اصلا معنی بحث من نیست، باز یکیه، دوتا نیست.
چی؟
چجوری میشه؟ خودش ما بود.
خود شما بود؟ چجوری میشه؟
آقا خیلی خوب شد، دوباره چیزی گفت که ما شما رو اذیت کنیم. برید در دلالت التزامی و مطابقی نگاه کنه مظفر چه فرق گفت. اونجا دو تا دلالت داره یا یکی؟ تصریح کرده ها، ایشون میفهمه دلالت التزامی. بابا میگه چایو بیا، قندم توشه. پس این استعمال کرده لفظ چای رو، فش شای ها و فش سکر، در قند و چای، در شکر و چای، دو تا شد که نه. آقای مظفر همونجا جواب داد. بذار بگم دیگه، شما خسته میشید خیلی، تازه از سفر برگشتید. مظفر فهمید دلالت تزامنی تو دو تا دلالت و تزامنی. اول دلالت مطابقی اتفاق میفته، بعد دلالت تزامنی. یعنی دلالت اولس بر معنای خودش اول، بعد به خاطر ملازمه ثانویه ای که ذهن ما بین این معنا و این معنای دیگه داره، دلالت التزامی اتفاق میفته. لذا او فقط یه معنا رو کرد.
جان دلالت التزامی و تزامنی از زید دلالت لفظی خارج میشه، دلالت معنا و معنی.
این آقای مظفر خاطر مفاهیم حل میکنه، بعد با یه نگاه خارج میشه در نگاه بعد. اما مظفر میفهمه نه، هنوز ذیل ظهورات. بله درسته که عین لفظ نیست، ولی ذیل اصالت و ظهور قرار میگیره. چرا؟ چون ملازمه بیینه به معنی اخسر و عقلی نیست. بذارید حالا خاطر مفاهیم ان شاء الله میرسه. نعم خیلی نکته مهمی بود. یجوز لحاظ لفظ فانیا فی معنا فی استعمالا ثم لحاظه فانیا فی معنا آخر فی استعمالا سان. مثل چی؟ مثل ما تنظر و فیلم مرآت الی صورت تسعوها. آقا نفر اول رفت جلو آینه کل مرآت رو پر کرد، رفت کنار، نفر دوم رفت، میشه دو تا تصویر سازی آینه. دعوا سر این بود که اون آینه در آن واحد این دوتا رو نشون بده، نه یکی بره بعد نفر بعد بره. این که دعوا سرش دارم همینه، مشکلی هم نداریم. مثل ما تنظر و فیلم مرآت الی صورت تسعوها، نگاه میکنی به آینه، به یه تصویری که کل آینه رو پر کرده. ثم تنظر فی وقت آخر الی صورت اخرى تسعوها، فردا میره دوباره تو آینه نگاه میکنه به یه صورت دیگه ای که آینه رو پر کرده. بگی دعوا سرش نداریم که، دعوا سر اینه که اون آینه که لفظه در آن واحد این دوتا تصویر رو به ما نشون بده. نه دیگه اینو قبلا توضیح دادم، نه ما از وضع عبور کردیم، اینجا مقام استعماله. خود شما فرده این نوشته برام ببینیم وضع استعمال تا حالا من چی گفتم در موردش، فرقشون چیه. یه جلسه نیم ساعت روی صحبت کردیم. سید جان میاری برام؟ نه میدونم نبودی یا بودی، میگم بیارش، من کار ندارم بودی یا نبودی. خود سید جان یه راهنمایی اول کوچیک میکنم، مقام لفظ، مقام تصور، مقام استماع، مقام تصدیق، اینو دو تا با هم حالا بعد برام بیاری، باز تموم نشد میاری فردا، نه خودت نیا، خودت هم بیا. خیلی خوب. و کذا یجوز لحاظ اللفظ فی مجموع معنیین. آقا کیا از محل نزاع خارجن؟ اون نعم بالا از محل نزاع خارجه، دو تا استماع، دعوا سر استعمال واحد بود. دومین جایی که از محل نزاع خارجه، آقا یه جمعی درست میکنیم از معانی، لفظ و استماع میکنیم تو جمع، که دعوایی سرش نداریم که. به هر دلیل یه علاقه بین چشم و چشمه پیدا میکنیم، یه معنای جامعی بین چشم و چشمه درست میکنیم، مثلا زلالیت هرچی هرچی، این لفظو در اون عینی که برای هر دوی اینهاست به اعتبار معنای جمعیشون استعمال میکنیم. این محل نزاع نیست، باز اینجا یه معنا داریم، همون معنای جامعی که برای این دوتا درست کردیم. دعوا سر اینه که این عین مستقلا و اون عین هم مستقلا محل نزاع باشه. و کذا یجوز لحاظ و لفظ فی مجموع معنیین فی استعمال واحد ولو مجازا. ما بیایم برای دوتا معنا یه جامع درست کنیم، بعد این لفظ رو تو اون معنا استعمال کنیم ولو مجاز باشه، چون این لفظی که برای این معنای جامع وضع نشده که، ولو مجاز باشه. مثل ما تنظر و فلمرات فی آن واحد الا صورتین به شیئین مجتمعین. دو نفر جلو آینه وایستادن، آینه داره هر دوشون نشون میده، اینجا آینه در واقع داره یه تصویر نشون میده، ولی تصویری که جامع است بگید دو نفره. و فی الحقیقت انما استعملت، توی این دعوا استعملت لفظ فی معنا واحد هو مجموع المعنیین. اینجا در واقع در یه معنا استعمال که مجموع دو تا معناست. فرض کنید و فرض کنید ما بین چشم و چشمه یه علاقه درست کردیم، مثلا شفافیت، زلالیت، بعد آمدیم استعمال مجازی کردیم، گفتیم رأیت عینم، مثلا رأیت العین. اینجا عین دیگه نه صرفا اون چشمه هست، نه این بله چشمه، بلکه اون معنای جامع، یعنی اون شیء شفاف، اون شیء مثلا زلال فلان. بازم اینجا شد چند معنا؟ یه معنا. ایشون میگه زمانی محل نزاع این بحثش میاد که شما بگی رأیت العین مستقلا چشمه در ذهنت باشه و مستقلا چشم. و فی الحقیقت توی این حالت انما استعملت اللفظ فی معنا واحد و مجموع المعنیین و نظرت فی المرآت الی صورت واحده لمجموع الشیئین. پس اینم اشکال نداره ولی محل بحث ما هم نیست. کسی نیاد بگه آقا ما این کارو کردیم در اومد، چرا میگه استعمال است اکثر محال است؟ نه آقا مظفر میگه این محل نزاع نیست، اینجا باز یه معناست، اینجا هم استعمال فی اکثر نکردیم. تنبیهان دو مهم این معنا. تنبیه اول، آقا دعوا فقط سر مشترک لفظی نیست، حتی استعمال حقیقی و مجازی هم این دعوا توشه. آیا میتونیم با لفظ واحد، میتونیم لفظ واحد و معنای حقیقی و مجازیش رو فی آن واحد اراده بکنیم؟ بازم نمیشه، هیچ دو معنایی رو نمیشه از لفظ واحد فی آن واحد فی استعمال واحد اراده کرد. انه لا فرق فی عدم جواز جواز الاستعمال فی المعنیین بین ان یکونا حقیقیین و مجازیین و مختلفین. آقا دو تا معنایی که محل بحثه، دو تاش حقیقی باشه، دو تاش مجازی باشه، آقا مختلفن، یکی حقیقی باشه یکی مجازی، تو همه این حالات استعمال فی اکثر محال است. فان المانع دعوایی که ما داشتیم و مانع ما هو تعلق لهازین به ملحوظ واحد فی آن واحد، دعوا سر تعدد لحاظ بر لفظ واحد بود که تو همه اینا موجود، که موجود این مانع فی الجمیع در تمام این حالات، فلا یختص بالمشترک کما اشتهر، مختص لفظ مشترک لفظی نیست، اونطوری که مشهور شده در السنه اصولیون میگن استعمال لفظی اکثر من معنایی که مشترک لفظیه، نه میشون میگه در استعمال مجازی هم هست، هر جایی که دوتا معنا داری میتونی اینو بگی. از ثانی یه دو گفتن آقا مچتون رو گرفتیم، یه جایی رو ما پیدا کردیم که چیه دوستان؟ که دیگه اونجا قطعا استعمال لفظی اکثر داره، اونم کجاست؟ در زبان عربی خوندی تثنیه جمع، رأیت زیدان معلمون کتب، اینجا قطعا چندین فرد با یه استعمال واحد داره محقق میشه، یعنی شما رأیت زیدان میگی یه لفظ زیدانی، دو تا لفظ که نیست که، نمیخواد بگی دو تا لفظ که یه لفظه، ولی من دو تا زید باشه اراده کردم، اینجا چی میگید؟ من مضافه میگه باز اینجا محل بحث نیست، ایشون اینجا برای اولین بار به ما تفکیک، حتی قبلا در وزنگاه شخصی گفته بود هیئت از ماده رو مطرح میکنه، اما تسمیه و جمع یه هیئت داره یه ماده، هیئت که هیئت اسم مثنا و اسم جمعه، ماده همون عنصر اصلی که ریخته میشه توی این هیئت، ایشون میفهمون اون چیزی که عامل تکثر در تثنیه و جمع کیه؟ بله؟ هیئت. چی ریخته شده تو هیئت؟ ماده. ایشون میگه ماده استعمالش باز واحده در تمام این، هیئت هم استعمالش واحده، فقط اقتضای هیئت اینه که میگه همین ماده‌ای بود که اینجا اسم آوردی ازش، مثل زید، مثل عین، مثل کتاب، من تکثیرش میکنم، چند تا فرد رو اجازه میدم باهاش بهشون اشاره بکنم، و این چند فرد غیر از اینه که شما باز مستقلن این لفظ رو در چند معنا استعمال بکنین، پس تثنیه و جمع هم مثال برای استعمال فی اکثر نیستن، اونا هم استعمال فی لفظ واحد، فی استعمال لفظ در معنای واحدن. ببینید ذکر بعضهم ان الاستعمال فی اکثر من معنا اِلَّمْ يَجُزْ فِي الْمُفْرَدْ يَجُزُ فِي التَّسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، باش در مفرد نمیشه آقا، ولی در تثنیه و جمع میشه استعمال فی اکثر کرد، به ایورات من کلمت عینین، مثلا از کلمه عینین که مثناست، مثلا چی اراده کنیم؟ فرد من العین الباصره و فرد من العین النابع، آقا رأیت عینین چه اشکال داره؟ منظورم اینه، یعنی یه چشم بیدم و یه چشمه، رأیتو عینین چه اشکال داره؟ اینا میگن بله من العین عین نابع نبع یعنی جوشیدن، یعنی چشمه، عین نابع یعنی چشمه، عین باصره یعنی چشم، فلفظ عین و هو مشترکون، لفظ عینی که مشترک لفظیه، قد استعمل حالت تثنیه فی معنی عین، اگر به صورت مثنا استعمالش کنیم در دو معنا استعمال میشه، گاهی استعمال میشه، فل استعمال میشه، فل باصره و نابعه، و هازا شأنه فل امکانه و صحته شأن ما لو اريد معنا واحد من كلمه عین، آقا چطور زمانی که وقتی میگی رأیت عینین این دو تا چشمه رو دیدم راحت اراده کردی که چشم شماره یک و چشم شماره دو، حالا به جای این تو فرض کن چشم و چشمه، چه اشکالی داره؟ همونطور که میگی رأیت عینین درسته وقتی دو تا چشمو میبینی، رأیت عینین برای اینکه یه چشمه و یه چشمه باشه بگو درسته، عین هم به ما لو اريد معنا واحد من كلمه عینین به ان يراد فردان من العين الباصره مثلا فاذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرد، میگه همونطور که گفتی رأیتو عینین منظورت هم دو تا چشم بود، دو تا چشم دیدم، چطور این درسته
چطور تونستی با این تصنیه واقعا اینجا دو تا معنا به وجود بیاری با لفظ واحد؟ اینجا هم همون رو چه فرق میکن؟ رأی تو عینین باشه؟ چشم؟ چشم همونطور که در بالا دو تا بله تو مفرد فقط یه چیز محقق میشه، تو تصنیه دو چیز محقق شد. چه اشکال داره یکی از این دو تا چیز با اون یکی فرق بکنه؟ اینجا استعمال است اکثر ممکنه و راهش بازه. و استدل علی ذلک، حالا دلیلشون چیه؟ به ما ملخصه، دلیلشون اینه خلاصش، ان تسنیه والجمع، این حد وسط دلیلشون، فی قوت تکرار الواحد بالعطف. میگن تسنیه و جمع در واقع اینه، میگن عینین در واقع مثل اینی که بگیم عینون و عینون. چطور گاهی میگید عینون و عینون؟ رأیت عینن و عینن با واو عطفشون میکنه. عرب آمده به جایی که تو مجبور بشی بگی رأیت عینن و عینن، گفته رأیت العینین. حالا این سوالو بذارید کنار، شما نمیتونستید توی جمله بگید رأیت عینن و عینن از اولی چشم اراده کنی از دومی چشم رو؟ نمیتونستی؟ قطعا میتونستی، مشکل نداره. حالا که اینجا میتونی، اینم که عین همینه، تو عین اینم قضیه همینطوری باشه و شما ممکن باشه برات که بتونی در استعمال واحد دیگه اونجا دیگه عطفی در کار نیست، یه بار چشم و یه بار چشمه رو اراده کنی. بس صدل علی ذلک به ما ملخصه ان تسنیه و الجمع فی قوه تکرار الواحد بالعطف فاذا قیل عینان فکانما قیل. خواهش میکنم این حد وسطشون، وقتی که گفته میشه عینان مثل اینه که بگیم چی؟ عینون و عینون، چشمی و چشمی. و از یجوز فی قولی که عینون و عینون انت استعمل احد هما فی الباصره و ثانیت و فی النابعه، چطوره که اگه بگی عینون و عینون راحت میتونی بگی آقا منظورم از اولی بگید چشمه، است از دومی چیه؟ چشمه. این همین اینجا مثل اینجا به کار ببر، پس اینجا هم جایزه. فکذالک یم بغی ای یجوز فی ما هو به قوت هما، همینطور هم میتونیم در اون چیزی که فی ما هو به قوت هما، یعنی کی؟ یعنی تسنیه، فی ما هو به قوت هما، در تسنیه‌ای که در قوه همین عطفه، اعنی عینین و کذالک الحال فی جمع، فی الجمع تو جمع هم. حالا شما همینجا باید یه اشکال کنید به استفاده، چی باشه اشکالتون؟ عینون و عینون دوتا استعماله، بله ولو در معنا مثل عینین بتونیم بگیریمش، ولی به هر حال عینون و عینون چی آقا؟ دوتا استعمال، از این جهت فرق میکنه با عینان یک استعماله. شما چطور دو استعمالی با یه استعمالی مقایسه میکنید؟ خب بیا مضافه چه فرق میکنه؟ و صحیح و عندنا عدم الجواز فی تسنیه و الجمع، ما تو تسنیه و جمع قائل به جواز نیستیم کل مفرد. دلیلمون چیه؟ و دلیل ان تسنیه و الجمع و ان کارا موضوع این لافادت تعدد، بله قبول داریم که افاده تعدد میکنن، الا ان ذالک من جهت وضع ال بله هیئه فی قبال وضع الماده، هیئته که تکرر رو برای ما به وجود میاره، و هی ای الماده نفس و لفظ المفرد. آقا عینان مادهش کیه؟ عینه، تمام شد یه چیز، و هیه ای الماده نفس و لفظ المفرد الذی ترعت علیه تسنیت و الجمع، که تسنیه و جمع بر اون ماده چی شده؟ عارض شده از ترعت. فاذا قیل عینان، وقتی گفته میشه عینان مثلا، فان اريد من الماده خصوص الباصره، این آقا این مزخرف داره میگه، میگه هر وقت عینین رو دیدیم میگیم صبر کن یه ماده داره یه هیئت، من میگم مادهش که این مادهش که عینه، عین باصره است یا نابه است؟ اگه بگی باصره است مشکل نیست، دیگه نمیتونی اون حرف خودت رو بزنی، اگه بگی نابه است بازم باشه، اگه بگی هم باصره است هم نابه، باز مشکل قبلی پیش میاد. یعنی استعمال لفظ فی اکثری که اونجا استحالش ثابت کرد،
مثلا توی کلمه قمره،
بله
توی کلمه قمره،
بله
شمس و مقمره،
بله اینجا همونجا چی گفتیم؟ در بلاغت چی گفتیم؟ ما در واقع اون آقای نفر دوم رو هم قمر فرض کردیم، مثلا
به دلیل بزرگی قمر اول یا هر چی، یا مثلا محمدان اومدن در حالی که محمد و علی ها، ولی میگه چون خیلی رفیقن با هم، یعنی یه عنایتی به خرج دادیم اینا رو یکی کردیم بعد اینو گفتیم. فهم می‌کنید؟ نه اینکه فی حاله فی حال کونه فی ذهننا شمسون شمس گفته باشیم قمرا. نظام اونجا اون توضیحو دادیم. اینا جواب میدن مظفر بگیم. خب کجا رفتیم؟ و ان کان موضوعا لافاده تعدد الا ان ما گفتیم فاذا قيل عینان مثلا فان اريد من الماده خصوص الباصره مثلا فالتعدد يكون بالقياس الى الال کی الال باصره. پس این عین باصره متعدد میشه با تسلیم وجن. چند تا عین باصره، چند تا عین نابعه مثلا، ای فردان منها، یعنی دو تا فرد از عین باصره. و ان اريد منها خصوص النابعه، اگر از ماده از اون لفظ عین خصوص نابعه رو خدمت شما که عرض کنم اراده کنیم مثلا، فتعدد یکون بالقیاس الیها، بالقیاس الی النابعه. فلو اريد الباصره و النابعه، اگه هر دوشو اراده کنیم، فلا بد ان يراد التعدد من كل منهما، ای فردان من الباصره و فردان من النابعه. میگه تازه اگه شما بخواید بگید که تازه کل سیستمتون غلطه، اگه بخواید بگید ماده هم عین باصره است و هم عین بله نابعه، اون وقت وقتی که مثنا میشه نمیشه عین باصره و نابعه، میشه دو تا عین باصره و دو تا عین نابعه، چون هر کدوم مستقلا ترعت علیه التثنیه انجام. ولی باز ما میگیم ممکن نیست. چرا؟ چون اون کسی هم که میخواد اینجا بیاد لفظ رو استعمال بکنه هیئت رو تصور میکنه، ماده رو تصور میکنه و لفظ باز توفیلی این ماده و هیئته، لفظ نمیتونه باز در آن واحد پشتیبانی بکنه از دو تا چی؟ دو تا ماده، دو تا معنا، چون ماده اینجا همون معنا هست. لکنه مستلزم الاستعمال الماده فی اکثر من معنا، این مستلزم استعمال فی اکثره. فقط عرفت استحالته، آقای مضافه پس چیکار کرد؟ تجزیه کرد تثنیه و جمع رو به هیئت و ماده، ماده رو گرفت برگردونش به بحث مفرد، یعنی گفت فرقی نمیکنه باز اون ماده مفرد برش گردونیم. حالا که برگردوندیم استعمال لفظ فی اکثر، استدلال عقلی داشتیم که محال است، پس اینجا محال است. و اما ان خب بالای جمله دیگه هم شما گفتید، گفتید تثنیه و جمع فی قوت تکرار الواحده، مثل اینه که وقتی میگیم عینان یعنی معنای عین باصره و باز معنای عین باصره. میگه وقتی که اینجا تونستید دوتا معنا رو بیاری و وصف کنی به یه لفظ، چه اشکال داره حالا یکی از این معانی معنای متفاوتی باشه؟ ایشون میگه اون چیزی که تو تثنیه و جمع اتفاق میفته دقت کنید، آمدن دوتا معنا نیست، حتی تو اونجایی که یه ماده داریم، بلکه آمدن دو فرد از یک معناست. لذا شما نگید که خب چطور دوتا معنا آوردی ولی دوتا معنای نه هم باشن، آخرش شد دوتا معنا دیگه، دوتا معنای مستقل با یه لفظ. مضافاً میگه نه، حتی اگر فقط منظورمون عین باصره باشه دوتا معنا منظور نیست، دوتا فرد از یه معنا منظور. و اما ان تثنیه و جمع فی قوت تکرار الواحد فمعناه انهما تدلان على تکرار افراد المعنى المراد من الماده، تثنیه و جمع دلالت میکنن بعد چی؟ تکرار افرادی که افراد اون معنای مراد از مادن، لا تکرار نفس لا تکرار نفس المعنى المراد منهما، نه اینکه خود معنای عین باصره چند بار تکرار شده، نه افرادش تکرار شده، نه خود معنا. فلو اريد من استعمال تثنیه اول جمع فردان او افراد من طبیعتین او توائع متعدده لا يمكن ذلك ابدا الا ان يراد من الماده المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز. میگه یه راه براتون میذارم، یک راه فقط دارید، یک راه. مثلا بگی چی؟ جا محمدون، یک جا میتونید اینطوری استعمال کنید، اونم که اون زمانی که توی محمدون در مادهش به جای این آقای محمد بیرونی چی رو بذارید معنا رو؟ المسمى به لفظ محبت معنا بشه این. اون وقت محمدون آمده اشکال نداره تو کفایشان استعمال لفظی لفظ یعنی میگه جا محمدون، اما منظورت این نیست که مستقلن یه محمد و یه محمد و یه محمد، نه، شما یه معنای جامعی برای همه ی محمد رو درست کردی به نام المسمى، بگید به لفظ محمد. این شد ماده شما. چند تا معناست آقا این؟ چند تاست؟ استعمال فی اکثر نیست. حالا این المسمى به لفظ محمد صدق میکنه بر ده نفر، میگیم جا محمدون، محمد ها اومدن. به چه معنا؟ نه محمد معنای اون انسان یک سر و دو گوش و فلان، نه نه نه، یعنی موجوداتی که مسمان به لفظ محمد. آیا مزفر میگه بله اینجا استعمال درسته، اما یک استعمال فی اکثر نیست، استعمال فی معنی هم واقع یه معنی است. نه به حمل اولی، یعنی بگیم اینجا استعمال کنیم لفظ محمد رو در این معنی، همین معنی که اینجا هست، نه به حمل اولی.
این لفظ بگیم
یه وجه جامعی از تو مصادیقش پیدا کنیم به این عنوان، همه این مصادیق لفظ محمد درشون صدق کنه. لذا اینجا استعمال چه استعمالیه؟ استعمال محمد در چنین معنایی استعمال مجازیه، چون محمد وضع شده برای ایشون، ایشون یا ایشون، این معنا دیگه جدیده. استعمال لفظ فی غیر ما گذره به چه علاقه؟ به علاقت مشابهت لفظیه. مثلا استعمال مجازیه ولی استعمال درستیه فی اکثر هم نیست.
خیلی
بذار بخونمش، این جلسه قبلم نبودید اصلا تو سربالایید همه تا بریم تو حقیقت شرعیه که بعدا اون فکر والی بود. خب فتستعمل الماده، تو توی این حالت ماده استعمال میشه فی معنا واحد در یه معنا، و هو معنا مسماها ذل لفظ. معنای چی آقا؟ دیگه این حیوان ناطق خارجی نیست، مسما به ذل لفظ، این معنای محمد میشه. و این کان مجازا، گرچه مجاز میشه، نظیر الاعلام شخصیه که چی؟ غیر القابلت لعرض تعداد الا مفاهیم محل جزئیه الا به تعویل المسمى. مثل چی؟ مثل اعلام شخصیه. مثل چی؟ حال بذارید فاذا قیل محمدان فمعناه فردان من المسمى بلفظه، بله محمد، وقتی میگیم محمدان یعنی دوتا آدمی که اسمشون محمده آمدن. فاستعملت الماده، تو توی این حالت ماده استعمال میشه، و ماده کیه؟ و هی لفظ محمد فی مفهوم المسمى مجازه. پس اینجا دیگه استعمال مجازیه. مثال شد اعلام شخصیه، اعلام شخصیه که شما توی اعلام شخصیه دیگه معنا نداره که بگی چند تا ما اعلام شخصی برای یه نفره، این برای اینه، این برای اینه، هر کدوم برای یه نفره، معنی نداره که تکثر و تعدد فی مفاهیم هل جزئیه قائل باشه الا به تعویل المسمى. یعنی شما مفاهیم جزئی اعلام شخصی، اعلام شخصی برای افراد متشخص خارجی فرد وضع شدن، این دیگه امکان نداره متعدد بشه. آقا این آقای خدمت شما که عرض بکنم باقری رو، این باقری تموش، پدرش این لفظ رو برای ایشون و تمام، دیگه معنا نداره همون لفظ به اعتبار اینکه مال ایشون متعدد بشه، یعنی یک کیمه، یک چیز وضع شده. خب چطوری تعددش به وجود بیاریم؟ با مجاز. این آقا باقری ها اومدن، کریم باقری، ایشون، بقیه باقری هم، فوتبالیست ها و طلبه همش معنا. به چه اعتبار میتونم جمع ببندم باقری ها آمدن؟ به اعتبار المسمى به لفظ باقری، نه به اعتبار این حقیقت خارجیه ای که شده موضوع له لفظ باقری. پس استعمال فی اکثر محال است با استدلال عقلی. دو تا استعمال محل بحث ما نیست، معنای جامع درست کردن محل بحث ما نیست. ها حالا این قلت که آقا تو تسمیه و جمع ما یه استعمال واحد داریم در لفظ واحد، ولی چند تا معنی اراده میکنیم. اما مدفع میگه نه، در تمام تسمیه ها و جمع ها شما مادتون که محل بحث ماست واحده، اگه بخواد متکثر بشه دوباره اشکال استحاله پیش میاد. پس اونا میگن خب
اما این حالتی که در استعمال وجود داره و انگار واقعا تسمیه و جمع باعث تکرر معنا میشن رو چی کار کنیم؟
اما دفعه میگه تسمیه و جمع باعث تکرر معنا نمیشن، باعث تکرر افراد یک معنا میشن، لذا معناه اون وحدتش باقی میمونه. پس آقای مظفر قائل شد که در تسمیه و در جمع وحدت معنا باقی میمونه و ضامن وحدت کیه؟ ماده. ماده ضامن وحدت. تعدد کی به وجود میاره؟ هیئت. تعدد در چی به وجود میاره؟ در افراد، نه در ماده، در افراد. میگیم خب جاء محمدون و امثال اینها چی میشه؟ میگه همه این استعمال مجازی هست در معنای واحد. باز توی اینها ماده غیر واحد نیست. پس استدلال اول آورد، استبعادهایی هم که حول نظرش مطرح میتونست بشه رو آورد. حالا در پاسخ باید مضافم رو باید اینو خراب کنم. اگه بخواهم باید نشون بگیم که لفظ مخبول نیست، در فقط طبع نیست، لفظ چیزی از خودش داره. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
کار آقا لطفی فرمایید. آیه ما فردا انشالله وارد بحث حقیقت شرعیه میشیم.